همراهان عزیز برنامه شبستان، شبتون بخیر. در یکی دو شب گذشته با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین علی صدوقی، متخصص مبانی تربیتی و فرهنگ مهدویت، به تعریف خانواده عاشورایی پرداختیم و در ادامه برخی از ویژگی‌های خانواده عاشورایی رو از زبان استاد صدوقی شنیدیم. این حرف ادامه داره و این بحث دامنه دار هست. بنابراین امشب هم با همین موضوع در خدمت ایشون هستیم. استاد صدوقی سلام بر شما، شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و از خداوند میخوام که این جلسات مقدمه بشه تا ما بتوانیم فرهنگ عاشورایی رو در زندگی خودمون تجربه کنیم.
ان شاء الله. مقاومت، دارا بودن قوه تحلیل، وفای به عهد، تأسی کردن به امام معصوم، شناخت عصر و زمان و شناخت امام زمان برخی از ویژگی هایی بود که اگه درست درس پس بدم یکی دو شب گذشته برامون گفتید و مطمئنم شنونده های عزیز دوست دارن بحث ویژگی های خانواده عاشورایی رو امشب هم بشنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام. ببینید، ما وقتی که بحث از ویژگی ها میکنیم، یعنی اینکه یک خانواده‌ای که در عصر حاضر داره زندگی میکنه، باید سعیش بر این باشه که خودشو با این ویژگی‌ها وفق بده و این ویژگی‌ها یک زمینه‌ای رو از نظر تربیتی تو خانواده فراهم میکنه که پدر مادر بدانن که چه انتظاراتی در آینده از فرزندانشون دارن. مثلا وقتی ما از وفای به عهد صحبت کردیم، از تحلیل خوب یک کسی که از امام حسین داره تبعیت میکنه نسبت به مسائل زندگی بحث کردیم، پدر یا مادر باید فرایندی رو در زندگیشون تعریف کنن که فرزند اونها به این شعور، به این بینش، به این تحلیل و به این مواضع اصیل برسه یا به این صفت وفا برسه. طوری نباشه که فقط ایام محرم ما بریم سینمون رو بزنیم، روزخانی رو گوش بکنیم، گریم بکنیم، ولی بعد از ماه محرم یک هویت دیگری رو برای زندگیمون تعریف کنیم. مثل مسیحی ها که روز یک شنبه به کلیسا میرن، ولی وقتی که از پلکان کلیسا اومدن پایین دیگه با خدا و دیانت و توحید کاری ندارن تا هفته آینده. این نیست. این یک نوع نگاه سکولاری است و این نگاه سکولاری رو متاسفانه دیده میشه که ما بعضی از خانواده ها داریم. یعنی میگیم امام حسین جای خودش، عیش و نوش هم جای خودش و این غلط. یکی دیگه از ویژگی هایی که امام حسین علیه السلام نشون داد در کربلا و میتونه برای ما الگو باشه، آزادگی و حریت و جوانمردیه. ببینید، دشمن او راه رو بر امام بسته. امام احساس میکنن که اعضای دشمن تشنه هستن.
بله.
دستور میدن که هرچی آب دارید به اینها بدید که بنوشن. حتی اسبهای اونها رو هم آب بدید که اونها هم تشنه هستن. چه کسی داره این کار رو میکنه و برای چه کسانی داره این کار انجام میده؟ امام حسینه که محاصره شده و دشمنیه که راه رو جلوی او بسته. لذا با دشمن خودش هم این برخورد رو میکنه. واقعا اگر خانواده این بینش و این شعور رو به دست بیاره و خودش رو با این صفت همراه بکنه، میتونه به هم نوع خودش، هم مسلک خودش بیتفاوت باشه. میتونیم نسبت به همسایه خودمون بیتفاوت باشیم. میتونیم نسبت به فامیل خودمون بیتفاوت باشیم. اصلا ما میتونیم کسی که مخالف ماست در اندیشه، در مسلک، در مرام، اگر مشکلی داشت، این انگیزه در ما وجود داره که بریم مشکلش رو حل بکنیم. ولی امام حسین نشون داد که ما باید وقتی یک نفر مشکلی داره برای حل مشکل او قدم برداریم. یکی دیگه از صفتهایی که آلیس احترام به دیگراندیشانه.
این صفت در گروه چیه استاد صدوقی؟
این یعنی ظرفیتی رو در فرد نشون میده که تحمل میکنه سخن مخالفان رو. ببینید، من اگه ظرفیتم کم باشه، ما الان طوری شده که طرف مثلا اگر یک ذره با مرام ما مخالفت کنه، اصلا قطع رابطه با اون میکنیم. بسیاری از صله رحم ها تعطیل شده، برای اینکه میگن اونا تو عروسیشون این کارو میکنن، پس ما دیگه اصلا با اینا رفت آمد نمیکنیم. در صورتی که بابا اونا مسلمانن، فوقش مسلمان معصیتکار. ما حق نداریم رابطمون رو با یک مسلمان قطع بکنیم، بلکه باید تلاش بکنیم در این تعامل، در این ارتباط، آلودگی های اخلاقی اونها رو هم از بین ببریم، نه اینکه ما قطع رابطه بکنیم. ببینید محمد ابن حنفیه برادر امام حسین علیه السلامه، یک نظری داره که اصلا با مرام امام حسین نمیسازه، ولی امام حسین مؤدبانه با او برخورد میکنه. او میگه که نرو به عراق، چون تجربه نشون داده که عراق مردمش نامردی میکنن، برو به مکه، اگرم نبود جای دیگه برو. ولی امام علیه السلام به راه خودش ادامه میده، ولی با احترام با نظر برادر برخورد میکنه، توهین نمیکنه. ما وقتی با یه نفر مخالف روبرو هستیم که هم جناح ما نیست، شروع میکنیم به پرخاشگری، شروع میکنیم به توهین، شروع میکنیم به وصف زدن به او، و درست نیست. ما باید بگیم آقا جان، ما از کنار این نظر شما مؤدبانه عبور میکنیم، نظر شما محترم برای خودت و من هم بی‌ادبی به نظر شما نمی‌کنم، ولی چیه، در یک تعامل خوب سازنده توأم با سلامت ما با هم گفتگو می‌کنیم. اگر تونستم شما رو قانع کنم الحمدلله، ولی اگر نتونستم عبور می‌کنم و مؤدبانه عبور می‌کنم. لذا این صفت احترام به افرادی که مخالف نظر من نظر میدن یکی از ویژگی هایی است که نشون میده که یک فرد چقدر باید ظرفیت قوی داشته باشه، از نظر وجودی سعه صدر قوی داشته باشه تا بتونه این هویت رو هضم بکنه. لذا وظیفه خانواده آشوبی
به تعبیر خودمونی باید جنبه داشته باشن، ولی نگفتید چطوری ما چطوری برسیم به این نقطه.
ببینید وقتی ما میگیم که یک فرد باید سعه صدر داشته باشه، این طوری نیست که دفعتن واحد آماده بشه، بلکه یک فرایند میطلبه. من چند نمونهشو بگم از نظر تربیتی. ببینید خانواده هایی که بچه هاشونو تو زرورق بزرگ میکنن، آسه برن آسه بیان تا گربه شاخشون نزنه، این خانواده ها تردن، شکنندن، آسیب پذیرن. این بچه هایی که تو این خانواده بزرگ میشن به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قدرت تحمل در مقابل کوچکترین حادثه رو ندارن، چون همیشه اینطور بزرگ شدن که هر چی رو که نداشتن گفتن ما نداریم، اونا براشون تهیه کردن.
درست.
همیشه مسائل و امکانات براشون آماده بوده، خودش رنج نکشیده، خودش تحملشو بالا نبرده، خودش حرکتی برای به دست آوردنش نکرده، و ما از نظر تربیتی تو این مسئله خیلی آسیب داریم. محبت هایی که من اسمشو میذارم محبت های خالق ارزه، این محبت ها توهین بزرگی به شخصیت کودکه. شخصیت کودک یک شخصیتی است که بالقوه از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هست، ولی ما پدرها و مادرها به خاطر محبت غلط این ظرفیت ها را اولا شناسایی نمی کنیم و اونا را بارور و شکوفا نمی کنیم. این بحث اول.
خیلی خوب.
بحث دوم اینه که من وقتی سعه صدر پیدا می کنم که به این باور برسم که همه جوابهای زندگیمو تو دنیا نمیگیرم. ببینید زندگی من قلمرویش طولانیه. قلمروی زندگی من از تولد تا مرگ نیست، بلکه از قبل از تولد زندگی من شروع شده و این زندگی من ادامه داره حتی بعد از مرگ، و من بازتاب عمل خودم رو حتما دریافت میکنم، ولی این حتما ممکنه در این محدوده یا دنیا نباشه، در آخرت من این رو دریافت میکنم. کسی که به این شعور برسه، یؤمنون بالغیب، ما داریم در سوره بقره یؤمنون بالغیب، این یؤمنون بالغیب وقتی تحقق پیدا کرد، اون فرد اقامه صلات میکنه و انفاق در راه خدا میکنه و از این انفاق نمیترسه و تمام نیروش رو بر این میذاره که از تمامیت ظرفیت خودش در جهت مصالحی که میتونه در آینده چشمانداز خوبی رو براش تعریف کنه استفاده کنه. پس ظرفیت ما اولا تو حادثه ها بالا میره، تو بلاها بالا میره. یکی از دلایل و فلسفه عملی بلا و آزمایش الهی اینه که ظرفیت ما رو بالا ببره، چون اگه به خودمون واگذار بکنه خیلی خیلی ما راحت طلب هستیم و رفاه زده و هیچ وقت خودمون رو در مشکلات قرار نمیدیم. از اون ور استعدادهای نهفته ما به شکوفایی نخواهد رسید. پس خدا به عنوان مربی ما رو میندازه در یک بلا، میندازه در یک دره، میندازه در یک مصیبت، میگه حالا خودت بیا بالا، خودت تلاش بکن از این حادثه عبور بکنی. این تلاشی که من میکنم و نوع تعاملی که من با حادثه دارم منجر به این میشه که استعدادهای من به شکوفایی برسه. الان ببینید چرا دانش آموزانی که در مناطق محروم زندگی کردن از ذریب هوشی بالاتری برخوردارن. هیچ وقت کسی به این مسئله فکر نمیکنه، چون اونها امکانات نداشتن، خودشون باید تلاش میکردن، لذا فکرشون، عقلشون و تمامی ذهنیتشون و تمامی استعدادشون رو باید به جریان مینداختن تا بتونن به اون هدفی که میخوان برسن. این تلاشی که فرد میکنه باعث میشه که آب دیده بشه، پخته بشه، دیگه به راحتی توی حادثه ها خودش رو از دست نده. این یک مسئله. مسئله دیگه هم اینه که انسانی که تو زندگی هدف داره و اون هدف براش مقدسه و نسبت و رابطه بین خودش و هدف از نظر عاطفی وجود داره، یعنی هدفش رو دوست داره، برای رسیدن به این هدف تمامی مشکلات رو میپذیره. ببینید ما چقدر کوهنورد داریم در دنیا؟
خیلی.
50 میلیون حداقل. درسته؟
درسته.
چند نفرشون تونستن به قله اورست برسن؟
خیلی معدود.
خیلی معدود. درست شد؟
بله.
این افراد کیا بودن؟ کسانی بودن که رسیدن به قله آرمانشون بود، رسیدن به قله هدف اصلیشون بود، انسی داشتن با این هدف، لذا رفتن کوه هیمالیا. چند بار هم زخمی شدن، حتی پرت شدن، ولی به محض اینکه درمان شدن دوباره رفت. یا رزمندگان رو شما ببینید، مجروح می شدن، به محض اینکه علائم بهبودی در بیمارستان برای اونها آشکار می شد سریع بر می گشتن به جبهه. چرا؟ چون مقصد براشون مهم بود، هدف براشون مهم بود، وظیفه براشون اصالت داشت. کسی که وظیفه براش اصالت داره و دنبال این هست که امامش از او راضی باشه، در جهت رضایت امام حرکت میکنه و با تمام مشکلات میسازه و با تمام موانع درگیر میشه. این یعنی سعی صدر. پس یک، ما باید در بلا خودمون رو قرار بدیم، در بحران ها آب دیده بشیم، چکشکاری بشیم، و ثانیاً این که بتونیم با انتخاب یک هدف راسخ و ارزشمند، محکم و استوار در جهت درک اون هدف قدم های بایسته و شایسته رو برداریم. من فقط یه نکته کوچیک میگم، طلا توی فلزات چون آزمایش رو پس داده ارزشمنده، چون طلا زنگ نمیزنه، طلا هرچی ضربه بخوره ارزشش بالاتر میره، هرچی حرارت ببینه ارزشش بالاتر میره.